رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهمه مگاهرتز. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه‌ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه امواج شبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه تخصصی امواج شبهه. به قسمت 336 خوش آمدید. در برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنیم با همراهی اساتید و صاحب نظران و تحلیل تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه پرده برداریم و به نوعی دست این رسانه ها رو برای مخاطب باز و افشا کنیم. شماره تلفن 0903 913 4744 در اختیار شما هست. اگر تمایل داشتید در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی با ما در ارتباط باشید، در تلفن همراهتون ذخیره کنید و تعامل خودتون رو با ما حفظ کنید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی داشتید حتما به ما منتقل کنید. اما 30,000-10,35 شماره 30,000-10,35 نیز در اختیار شما هست. به صورت مستقیم میتونید به برنامه پیامک ارسال بکنید. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت کنید، فقط کافیه به 30,000-10,35 پیامک بزنید. ما آنچه امروز در قسمت 336 از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه به اون میپردازیم، رسانه های بیگانه از چاله میدانی تا چاه تبلیغاتی. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم که محبت کردند در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه حاضر شدند. جناب آقای علیرضا کیقوبادی، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه. جناب آقای کیقوبادی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بنده هم خدمت شما و کلیه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو، مشخصا برنامه امواج شبهه، عرض سلام، ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم از دعوتی که فرمودید. امیدواریم که برنامه تحلیلی جامعه رو خدمت شما و شنوندگان عزیزم داشته باشیم.
سپاسگزارم. و مهمان عزیز دیگری که به جمع ما اضافه خواهند شد و حضور شما معرفیشون خواهم کرد، اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مقاله صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلی رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شتافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه بود، شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه در انجام بودن.
امواج شبهه، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه. مهمان عزیز دیگری هم به جمع ما اضافه شدند، جناب آقای فرهاد پاشاوند، کارشناس ارشد مسائل راهبردی و فعال حوزه رسانه. جناب آقای پاشاوند سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
سلام ارادت، عرض ادب دارم مسائل شما و مسائل مخاطبین عزیز.
سپاسگزارم از همراهی هر دو بزرگوار. به عنوان پیش درآمد فقط اگر بخوام اشاره بکنم به محوری که روش گفتگو خواهیم کرد، ذیل موضوع رسانه‌های بیگانه از چاله میدانی تا چاه تبلیغاتی. رسانه‌های بیگانه در یک هفته گذشته تلاش داشتن که تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها رو برای هدفی به کار بگیرن که ذیل اون هدف همزمان فشار وارد بکنن به رسانه‌ها برای حفظ بسامد تبلیغات و فشار تبلیغاتی، از طرفی مخاطب رو در حالتی نگه دارند که هر آن مترصد همان ساعت صفر ادعایی پاسخ رژیم صهیونیستی بمونه و فضا زنده باشه برای زمان خریدن برای رژیم صهیونیستی، که نهایتاً این فشارهای تبلیغاتی ممکنه دولبه بازی کنه که گفتگو خواهیم کرد در موردش و به اشتراک خواهیم گذاشت این مؤلفه را. هم از طرفی این راهبرد از نظر رسانه‌های بیگانه میتونه منجر به دور شدن ذهن مخاطب و توجه مخاطب از شکست‌های پی در پی و تحمیلی بشه که رژیم صهیونیستی در میدان داره متحمل میشه و نهایتاً کار وقتی در میدانگاه اصلی برای رژیم صهیونیستی تنگ میشه، هر بار رسانه هاشون فعالیت بیشتری میکنن، جنب و جوش بیشتری دارن و سعی میکنن از تمام آنچه که در طول این سالیان تجربه کردن برای اثر گذاشتن بر ذهن مخاطب، حتی با فرض اینکه خطایی هم اتفاق بیفتد، فقط با آلوده کردن فضا، شلوغ نگه داشتن فضا، دست کم زمان رو به نفع خودش خودشون تا جای امکان امتداد بدن، مصادره بکنن یا متوقف بکنن، که اینها خب یه اختلالاتی و یه خطاهایی هم در مخاطب به نوبه به وجود میاره، اما در یک نگاه کوتاه مدت ممکنه اختلال جلوه کنه، در یک نگاه بلند مدت ممکنه در بوته قضاوت مخاطب این از اختلال خارج بشه و کلن فضا برای رسانه‌های بیگانه موافق رژیم صهیونیستی هم بیش از پیش تنگ بشه، که چاه و چاله رو ما اینجا مثال زدیم. آقای دکتر کیقوبادی، فکر می‌کنید به عنوان سوال اول مهمترین روش‌ها و تکنیک‌های رسانه‌های بیگانه در این چاله‌هایی که روز به روز براشون عمیق‌تر میشه در میدان، به خصوص سمت خود اسرائیلی‌های در میدان و رسانه‌های حامی اسرائیل در میدان که برای پوشوندن ضعف‌ها و شکست‌ها و ناکامی‌ها به کار می‌برن این سری تکنیک‌ها رو، تا کجا میتونن ادامه بدن، تا کجا میتونن این خطوط موازی رو، این خطوط تحریک رو امتداد بدن، و نهایتاً این ساعت صفر ادعایی رو تا کی میشه زنده نگه داشت؟
هر شبه که ببینید موضوع از چند جنبه قابل بررسیه، چون رسانه‌ها چندبعدی‌اند و کارکردهای مختلف متفاوتی رو دارن، بنابراین سناریوهایی هم که از سوی رسانه‌ها در اصول کار میگیره چندبعدی است و پیچیده است. یکی از اون ابعاد مسائل مبتلا به مردمه، یعنی مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اینها همش، که الان ما در حوزه فرهنگی مثلا حجاب رو به طور جدی‌تر باش مواجهیم. مثلا خبری که آقای قالیباف به اصطلاح اینامی حجاب رو امضا میکنه، بله حالا این تبعات داره. یا حوزه امنیتی نظامی ایجاد ترس و دلهره و نگرانی در مردم. پس این اتفاق، این که باید زمینه رو از این جهت آماده بکنن میفته. بعد دیگرش کارکرد رسانه است، یعنی رسانه باید یک ایده رو، یک خبر رو، یک رویداد رو، یک پیام رو که میخواد منتقل بکنه، از اون سبشی که تأثیر پذیر بر مخاطب، یعنی از جنبه در واقع رفتاری، شناختی و عاطفی القا بکنه به مخاطب. پس این نگاه هم در انتقال پیام تأثیر گذاره. اما مهمترین وجهش که این بُعد دیگر رو هم پوشش میده، پرداختن به شیوه های اون خبریست. یعنی مثلا اگر پروپاگانده عمل میکنه، خود شیوه پروپاگانده یه موضوع دستبندی داره، مثلا سفید باشه، خاکستری باشه، سیاه باشه. خب حالا برگردیم یه مرحله عقبتر، چگونه باید این اتفاقات بیفتد؟ این اتفاقات باید مبتنی بر یک محتوای هوشمند حساب شده و باید هم افزایی اتفاق بیفته. الان یک مروری بکنیم سرتیتر آخرین خبرها رو، بله. ببینید که چجوری میخوان اون چاه عمیق رو، یعنی فاصله بین واقعیات در میدان و عمل رو، با آنچه که در ذهن مخاطب ساری و جاریه رو به گردش بندازه، یعنی مسیر رو عوض بکنه، یعنی ذهن مخاطب رو از اون واقعیات و از اون بله اینا دورتر بکنن. حالا اگر هست من عرض بکنم،
اگر گزارو بار بفهمید، بله.
ببینید ایران اینترنشنال چی نوشته؟ گفته اضافه شدن خانه های مقام های جمهوری اسلامی به اهداف احتمالی اسرائیل، شبکه 14 اسرائیل گفته. استقرار سامانه تاد در اسرائیل، آیا استقرار این سامانه به منزله آماده سازی برای حمله اسرائیل به ایران است؟ یا یه مقام اسرائیلی که گفته مثلا حمله پهبادی به خانه نتانیاهو مجوز رفتن به سراغ خامنه ای را به اسرائیل داد. یعنی این خودی این اصلا قابل تحلیل نیست. خامنه ای نوع کار، نوع خطابه رو ببینید، خانه فلان، متهمان جاسوسی این چند نفری که گرفته شدن گفتن قصد ترور دانشمند هستی و شهرداری در اسرائیل رو داشتن. گفتن اصلا اینا 600 تا ماموریت داشتن، یعنی جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس نظامی، زیر ساختا، شناسایی اهداف انسانی با به اصطلاح به منزله نفوذ جمهوری اسلامی. یا مثلا از این طرف هم دارن زمینه رو فراهم میکنن، یعنی الان بس گفته شده که مثلا آقای پزشکیان گفتن هزینه واقعی تمام شده برای بنزین 8000 تومان، یعنی چی؟ ما میخوام به اون سمت حرکت بکنیم دیگه. این خود این یک نوع استرابی، یک نوع دلهوره، یک نوع نگرانی. یا مثلا از زبان نخست وزیر لبنان گفتن که مقامات ایرانی عواطف خود را نسبت به لبنان کم کنن. یعنی ببینید چند بود در حوزه بین‌الملل و بومرزی داره کار میشه، افکارمون در حوزه داخلی دست میذارن روی اقتصاد معیشت مردم، خود رسانه داره حرفه‌ای عمل میکنه. یعنی خیلی پیچیده است. یعنی جنگ که گفته میشه واقعا جنگ هیبریدی و پیچیده است، حالا در مصادیق متفاوتی وجود داره و را شاجبش پس فرصت شد صحبت میکنیم، ولی در خود عمل کرده نظام رسانه‌ای هم ببینید هدفمند و خیلی هوشمند و دقیق داره اقدام میشه.
ممنونم. اگر که پاشوان اگر بخوایم وام بگیریم و حالا گزاری رو که آقای کیقوبادی اشاره کردن ذیل موضوع چاله میدانی تا چاله تبلیغاتی که واقعا میدان براشون چالش و چاله عجیبی شده و از فرار این سوق پیدا کردن به سمت چاهی که در تبلیغات همچنان به یک سمتی دارن شتاب میدن، اما مشخص نیست که همون شتاب ما به ازای میدانی پیدا میکنه یا نه. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبری عزیز حفظه الله تعالی در جمعه نصف هم که حاضر شدن که خود حضور ایشون یک تنه به مثابه یک ارتش یک نفره تمام عملیات روانی دشمن رو که خونسا کرد، هیچ خود به مثابه عملیات روانی متقابلی برای دشمن جلوه کرد. شما فکر میکنید این نوع در واقع پرداخت رسانه‌ای به خصوص در هفته اخیر با یک خاطره‌ای که از هفته اکتبر سال گذشته تا به امروز داریم که تغییرات کمی داشته دست کم در ترکیب سوژه ها بسته به تعدد و تنوع سوژه ها، تا چه زمانی و با چه هدفی میخوان این ساعت صفر احتمالی ادعایی رو زنده نگه داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما، هفته اکتبر 2023 اتفاقی که رقم زد در فضای منطقه و در فضای جهان، آمد یک جهانی بدون رژیم رو ترسیم کرد. ما میدونیم که قبل از این واقعه ما با یه امپراتوری رسانه عظیمی مواجه بودیم که همه جورم پایکار بودن، اتاق فکر واحد داشتن، عملیات به هنگام داشتن، نیروهای متعدد پیاده نظام داشتن مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی و و و رسانه‌های مختلف تو حوزه فضای مجازی و اینها، و اینها واحد یعنی یک عملیات واحد انجام میدادن، اون هم تبیین قدرت و مظلومیت رژیم صهیونیستی بود. اما هفته اکتبر این ورق رو عوض کرد، امپراتوری رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و غرب، جهان سلطه کلن فرو پاشید و این اصطلاحی که الان همه ببینید خیلی همه گیر شده، این که دوربین ها از سلاح ها جلوترن و پیشتازترن، اومد این فضا رو شکوند و از دل جامعه رژیم مطالب و اخباری می اومد بیرون که خب این ضد امنیت رژیم بود که ما قبل از عملیات 7 اکتبر همچین چیزی تو رسانه محال بود ببینیم. خب شکست بزرگی بود براشون. الان ما چه تو اون عملیات وعده صادق 1، چه تو این عملیات اخیر وعده صادق 2، به ویژه تو وعده صادق 2 تصاویری بیرون آمد محال ممکن بود شما قبل از 27 اکتبر 2023 همچین تصاویری رو میتونید داخل رژیم ببینید،
حتی بعد تصور نمیکرد.
بله، بعد از عملیات وعده صادق 2 بلافاصله اینا پروتکل‌های امنیتی صادر کردن و تو فضای مجازی به صورت پیامکی، حتی یکی از مسئولان رژیم اومد صحبت کرد با مردم جامعه خود رژیم که حواستون باشه، هر عکسی نگیرید، هر فیلمی رو چیز نکنید، به هیچ عنوان تصاویر برخوردها و نمیدونم انفجارها رو منتشر نکنید، اصلا عکس نگیرید. خودشون هم ترسیدن این فضاش فرو ریخته. اما اینا برای اینکه این فضا رو بتونن تغییر بدن اومدن یه دستورالعمل واحد صادر کردن، اون هم به اصلی ترین پیاده نظام اونها در رسانه‌های فارسی زبان، ایران اینترنشنال. اون هم این هستش که اینها وقتی این عملیات آفندی و باش مواجه شدن، اینها بتونن این پدافند رسانه‌ای انجام بدن. اون چیه؟ این که بگه ما هنوز هستیم، هنوز اون قدرت قبل رو داریم و اگر بخوایم ضربه بزنیم و اگر بخوایم برخورد کنیم با همون قدرت قبل برخورد میکنیم. این رو آوردن استارت زدن به عنوان یک محور واحد، که این خودش نشون میداد که ما تو حوزه رسانه بعد از تقریبا نزدیک به 2-3 ماه اول کار دوباره با یه اتاق فکر واحدی مواجه شدیم توی این فضا. خب اینها اومدن این دستورالعمل رو صادر کردن و ما تو خروجی رسانه ها میدیدیم که اینها دارن از رژیم و این راهبرد که رژیم قدرتش رو داره، نظامش از بین نرفته و میتواند برخورد کنند، آره، تصویرسازی کنن و اینو برجسته کنن. و در راستای همون داستان ما تو هفته اخیر و ایام اخیر به ویژه بعد از عملیات وعده صادق دو داریم دائم اینو میبینیم، اینکه وقتی حزب الله لبنان که مسئول رسانه حزب الله تایید کرد اون حمله پهپادی که به منزل نتانیاهو شده بود رو اون اقدام انجام میده، اینا انقدر میترسن از شدت ترس بلافاصله بنیامین نتانیاهو میاد تو حیات، توی حالا حیات منزلش یه فضای روبازی فیلمی تهیه میکنه و تهدید متقابل فقط به خاطر بازی رسانه ایست بتونه اون فضا رو زنده نگه داره که یه فلشبک به عقب برنگرده به عقب به اون فضای هفت اکتبر که اینا بهت بود دیگه، تو بهت فرو رفته
همین بودن. الان هم همچنان های پاشه من تو بهتن، یعنی حزب الله لبنان، حزب الله سرافراز به فرمانده رهبری حفظه الله تعالی، نوع معماری که از نمایش نسل‌های متفاوت تسلیحات داره به کار میبره یا حتی نسبت‌های عملیات وعده صادق 1-2 و آتی، فکر میکنم کمتر کارگردان متبحر حتی هالیوودی سازی بتونه در میدان اینطوری واقعیت بسازه.
اینا بعد از این حمله که به حزب الله و شهادت و عملیات تروری که انجام دادن ترس بزرگی داشتن از اینکه تصاویر تلفات اینها، سربازان اینها، فرماندهان اینها منتشر بشه. اگر یادتون باشه روز اولی که حرف از ورود زمینی رژیم به لبنان بود یه تصویری منتشر شد توی فضای تاریکی، چند تا سرباز رژیم از این سمت، در راست چند تا از سمت چپ جاده مشغول حرکتند. بعد که یه خورده فضا باشه تقریبا چند دقیقه بعد سریع بچه های جبهه انقلاب، حالا عرض می‌کنم یعنی حزب الله، اومده بود این اصلا فیک، این اصلا ورود زمینی نداشتن. بلا فاصله
عذرخواهی میکنم، سرتیتر اخبار بعد از وعده صادق دو که ببینیم اصلا ماهیتاً چی بوده. ببینید سی ان ان چی نوشته بود، سی ان ان گفته بود تعداد زیادی موشک ایرانی به پایگاه نواتین اصابت کرد. اسپورتین گفته بود تهران قدرت نظامی قابل توجه از خود نشان داد. یا گاردین مثلا گفته بود حمله دوم به اسرائیل تهاجمی تر بود. پی بی اس گفته بود درخشش نارنجی موشک ها در آسمان شب اسرائیل. میدل ایست مثلا گفته موج از موشک‌ها به سمت اسرائیل. ببینید این تصویر با این اخبار، تازه اینا خیلی مدیریت شده بود، حداقل خوب
تازه مثلا فقط یه نواتی مونس برده نکساری مون نبرده.
بله خیلی دیگه نمیتونستن، یعنی شما سی بی اس مثلا پولیتیکو اینا همه با رسیل ژورنال موازه مشابه داشتن. ببینید اینا این تصویر واقعی اون روزه. ببینید این که میگیم رسانه به مسابقه یک شمشیر دولبه اول میکنه، این همین دیگه. اینا با این که انقدر هوشمندانه عمل کردن، باز این چاله تا این اندازه اون پیدا کرد. حالا دارن چیکار میکنن؟ این ناامنی و این ترس و این دلهرنو تازه ادعا کردن که ما داریم همون کاری رو میکنیم که ایران کرد. یعنی چی؟ یعنی ایران قبل از وعده صادق دو ما رو سرکار گذاشت. موجی از ناامنی که دیگه اصلا کابینه رژیم اسرائیل داشت میرفت، یعنی وزیرها همه داشتن میرفتن به زور اینا نگهشون داشت تا این اندازه درست پول بازی بود.
این نکته رو من باید اشاره کنم بهش. ببینید الان فضایی که الان هست، حالا شاید تو بین عموم مردم داره این فضا شکل میگیره که اینا هم دارن همون کاری که ایران با اینا کرد انجام میدن به لحاظ روانی، عملیات روانی. اما به نظر من فضا جور دیگری است. اینها هنوز نتونستن ترس داخل خود جامعه رژیم رو برطرف کنن. هر روز داخل پناهگاهن، هر روز از سمت یمن، از سمت عراق، از سمت به ویژه لبنان مورد حمله قرار میگیره. اینا میتونه دائم توی پناهگاه. اینا همچنان نتونستن اون ترس رو برش غالب بشن و مردم اونها اون چیزی که نباید رو دیدن. یعنی تو وعده صادق دو علارغم تمام تبلیغاتی که داشتن، یه تو وعده صادق دو بیعملی سیستم پدافندی اینها، اون گنبد آهنین که اینا ازش دم می‌زدن مشخص شد هیچه، هیچ. حالا مردم فهمیدن چیه؟ ما فهمیدن که آقا کلامی که نتانیاهو میگه و مسئولینشون میگه اصلا ارزشی نداره برای دفاع از مردم سرزمین‌های اشغالی، یعنی صهیونیست‌ها. این واقعیت رو دیدن، اینا الان دارن زمان می‌خرن تا بتونن مردم رو به اون فضا نزدیک کنن.
بله جا قبل از اینکه یک برشی رو خواهش بکنم همکاران در واقع به ما از صحبت‌های نفیس کوهنورد پخش بکنن، یه یادآوری فقط بکنم که اگه می‌بینید فرودگاه‌های بن‌گوریون و جاهای دیگه بسته است، همچنان بر همین مدارسی آقای پاشاوان و آقای قوادی اشاره کردن که حتی اشغالی نشین‌ها رو به گروگان می‌گیرن. جیار گل هم قبلا گفته بود که اینجا مردم خستن، هر روز تظاهرات می‌کنن که از نتانیاهو عبور کنن که اون برای قدرت خودش رو در جنگ نگه داشته. این صحبت‌های نفیس کوهنورد رو بشنوید.
اوضاع جبهه‌های جنوب چطور بوده؟ اوضاع و احوال درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان؟ به نظر میرسه که خب ارتش اسرائیل از سمت مرز پیشروی هایی داشته، اما اونطور که پیداست خود ارتش اسرائیل هم اعلام کرده تعداد زخمی ها و کشته های نیروهای اسرائیلی هم داره رو به افزایش گذاشته در اون منطقه. هنوز مشخص نیست تا چه حدی جلو اومدن، چون به نظر میاد که روز پیشروی میکنن و شب عقب نشینی میکنن و این چیزی که یونیفیل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم به نوعی تایید کرده.
وزیر دفاع اسرائیل گفته که حزب الله در حال فروپاشی است و حالان هم گفتن که قراره که به حساب‌های قرض الحسنه، مؤسسات قرض الحسنه وابسته به حزب الله حمله کنه. فکر می‌کنید چقدر چنین ارزیابی اساساً درسته و چقدر ممکنه که حزب الله در حال از بین رفتن باشه؟
تا اونجایی که به هدف اعلام شده اسرائیل که راندن حزب الله به شمار رودخانه لیتانی که حدود 34 کیلومتری با مرز لبنان و اسرائیل فاصله داره، ما هنوز همچین تصویر رو از اون منطقه نداریم. نبرد در همون یکی دو کیلومتر نوار مرزی در جریان هست. فعلاً ما همچین چیزی رو نمی‌بینیم. ضمن اینکه اگر غزه به اصطلاح یک مرجع مقایسه‌ای باشه، حماس که بسیار ضعیف‌تر از حزب الله است به نسبت امکانات نظامیش و تعداد نفراتش، الان بیشتر از یک سالی هست که خب اونجا جنگ هست، بسیار شدید هم هست، ولی هنوز ما نبردهای روزانه رو در اونجا بین نیروهای حماس و ارتش اسرائیل شاهد هستیم. به این دلیل من فکر می‌کنم کمی باید با شک و تردید به این ادعای ارتش اسرائیل نگریست.
آقای دکتر قبادی، آقای پاشاوند، اینجا صحبت رو کامل شنیدیم. یک گزاره جدی وجود داره، اونم ناظر به چاله میدانی یا حتی چاه میدانی. دو تا برش دیگه هم از تکمیل کننده اینو در ادامهش میپردازیم. اینجا خانم کوهنورد صحبت‌های قبلی ژیار گله که همچنان در بی بی سی فارسی داره نمود پیدا میکنه، اما در چند برنامه در امواج شبکه این پرداختیم که اساسا چرا بی بی سی فارسی خودش رو داره اینطور تعریف میکنه، موضع گیریش نسبت به رژیم صهیونیستی شبیه موضع گیری پسا رژیم صهیونیستیه. اینجا داره رسما میگه روز میان جلو وارد نمیشن، شب عقب نشینی میکنن، حزب الله مستحکم ایستاده، از اون طرف حماس به قیاس حزب الله که تازه ضعیف‌تر کوچکتر با امکانات کمتر همچنان ایستاده. این یک مستاقی است از میدانی که برای اونها تبدیل به چاه و چاله شده. شما فکر میکنید در سوال بعدی با چه مواردی، با چه موضوعاتی، با چه ترکیب موضوعاتی، با چه سوژه هایی، با چه ترکیب سوژه هایی، با چه خطوط و تقاطع خطوطی دارن سعی میکنن همچنان ذهن مخاطب رو دور نگه دارن از شکست هاشون؟
ببینید اینها همش در کنار حمایت های جدی است که در سوی حالا مثلا آمریکا و انگلیس و در واقع کانادا و کشورها همپیمانشون اتفاق میفته. مثلا همین طرح راهبردی اسکاد مادور که سازماندهی وضعیت کلی رسانه هاست، الان در واقع با این شیوه هاست که داره اون شاکله هرشان به ظاهر داره حفظ میشه، و یعنی این رژیم با اقداماتش داره در واقع حذف دیگه، یعنی داره مهمترین سطور فرماندهی رو داره حذف میکنه. معنی داره این در نظام بین الملل کارهای، یعنی دارن در واقع تیرای آخرشون دارن رها میکنن. این یک بودشه. بود دیگهش در واقع فقدان منابع، یعنی چی؟ یکیش مثلا بگیم عمق استراتژیک. اسرائیل اصلا چیزی نداره. شما قیاس بکنید مثلا میخواد حمله بکنه به ایران، کلید واژه ها رو ببینید، اکانت خبری همین مالا مثلا من میدل ایست اسپکتاتور رو مثلا مثال میزنم، مثلا جابجایی مهمات، تمرین‌های بزرگ جنگنده‌ها، آماده سازی واحدهای پهپادی برای کارهای اطلاعاتی، تمرین نیروی هوایی اسرائیل به کارگیری موشک‌های هوا به زمین، این که می‌دونید که در قالب یک اشتباه حالا مثلا منتشر شد و حالا گفتن اون منتقل کنندش منتشر دهندش هم محکوم میشه و حالا چیز میشه، این اصلا تعمدیه. ببینید این به کار گیری این واجه ها و انتشارش کاملا هدفمنده.
اشاره به اون جداولی دارید که گفتن فاش شده از زیر
دقیقاً دقیقاً. اصلا اینا همش هدفمنده. میخواد این پیام رو در واقع به مردم، به افکار عمومی بگه که ما تعمدن و مستقیم به چیزی نمیپردازیم، اینا درس کرده، در حالی که لایه پنهانش همینه که اعتبار خبر رو ببرن بالا، تأثیرش رو در مخاطب بیشتر بکنه و از همون منظر نفوذ در واقع زمان بخرن و حالا اتفاقات دیگه.
آی پاشا به نظر شما چه هست؟ حالا اضافه میکنم مؤلفه های دکتر هم یادآوری کردن که این زمان خریدن به واسطه چه ترفند ها، تکنیک ها و تاکتیک هایی داره ادامه پیدا میکنه دیگه. تالی کلام نکنم، تقاطع گیری ها، سوژه یابی ها، ترکیب سوژه ها.
بله، عرضم به خدمت شما که ببینید اینا الان کاری که دارن انجام میدن عملیاتی. خب عرض کردم یه اتاق فکر واحد ما تو بحث تولیدات رسانه‌ای داریم میبینیم که به مرحله پرداخت و تولید رسانه‌ای رسیده، اما اینها یه شکل‌گیری پایگاه داده دارن. پایگاه داده به چه معنا؟ به این معنا که مثلا حزب الله رو ادعاشون این هستش که ما فلان بیمارستان یه مکانی است برای حمایت از حزب الله، یا مثلا فلان مؤسسات قرض‌الحسنه‌ای که تو بیروت هست اینا مکانایی هست که ساپورت مالی میکنه حزب الله، حمایت مالی میکنه، اینها رو میان مورد هجوم قرار میدن از این دست موارد. بعد بر اساس اون